بسم الله الرحمن الرحیم. بیماری حسبه رو گفتیم یا نه؟ بیماری حسبه یا اسهال خونی. تو بحث انواع اسهال ها، یک اسهال آبکی که نیازی به محدودیت غذایی ندارد. دو، اسهال چرب که نیاز به محدودیت مصرف چربی ها دارد، لذا بایستی کت ماست بخورد، مخصوصا کته‌ای که با ماش درست شده و ماست، ماست شیرین کمچر. علیکم السلام ورحمت الله. قسم سوم، حسبه یا اسهال خونی که علت میکروبی دارد، یعنی باکتریایی، و روده بزرگ را درگیر می کند و نیاز به مصرف آنتیبیوتیک در پزشکی جدید می باشد. تو بحث میوه درمانی، شما سیب رو با توفالش بخور، با پیارش بخور. سیب آنتیبیوتیک طبیعه، با توفالش که بخوری معده رو جمع میکن، علاوه بر این که هاضم غذا هم است. بله بند میاد. اسهالی که به نوع حسبه هست. حالا حسبه عربا میگن با حی جیمی صاد، حسبه. خارجی ها میگن تیفوئید، تیفوئید. حسبه یا تیفوئید یک تب روده یا تب روده، یک عفونت باکتریایی که توسط باکتری به نام سالمونلا، سالمونلا تایفی ایجاد می شود. حسبه بر اثر مصرف غذاهای آلوده و مونده و آب آلوده به این باکتری بروز می کند. علائم اولیه حسبه، یک تب، دو بیحالی، سه شکم درد، چهار بعد از مدتی اسهال هم ایجاد می شود که باعث ضعف عمومی، خستگی و گیجی بیمار می شود، چون املاح و ویتامیناش کم میشه دیگه و افت مایعات خونیش هم کم میشه. این عوارضش ضعف عمومی و خستگی مفرط و گیجی و منگی، سرگیجه میگیره، بدنش بیرمقه. روی سینه و روی شکم لکه های صورتی رنگی پیدا میشود. این هم علامت مؤمنا ششم یا هفتم بود. برای تشخیص بیماری حسبه نیاز به آزمایش خون، یعنی کشت خون، و نیاز به آزمایش مدفوع هست. تو بحث طب آزمایشگاهی برای تشخیص دقیق تر که یقینا حسبه است، داروش هم باید اینجوری بخوره. درمان این بیماری، یک، رساندن مایعات کافی به بدن بیمار. دو، در پزشکی جدید تجویز آنتیبیوتیک مناسب به توسط متخصصین بیماران عفونی. مثلا اگر ناموست، مثلا اینجا پیش متخصص زن، مثلا تو مشهد دکتر مرضیه کازرانی، متخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، تلفن موبایل 0915-511-5282، تلفن تماس 9 تا 11 شب، تلفن دانشگاه هم روز یک شنبه. یا مثلا دکتر اگر مرد، پسر متخصص بیماری عفونی، مثل دکتر فرهد متخصص بیماری عفونی نوزادان و کودکان، فلکه تقیابات پشت بیمارستان امام رضا، یا سنش بالاتره، نوجوان و جوان و میانسال و کهنسال، این حرفا، هم متخصص داخلی هم متخصص بیماری های عفونیه، مثل آقای بزرگوار دکتر دهقان نیری، دکتر دهقان نیری، این ساختمان پزشکان طبقه چهارم فلکه امام رضا است، این وری میریم ساختمان پزشکان طبقه چهارم، جو فلکه تقیابا میخوای بری به طرف کوسنگی، تو کوچه پشت بیمارستان قائم. نه
پسر
او داداش اون مسکره، بله بله، دکتر مؤمنیه،
بله
با سواده. حالا من کاغذاشون رو یادم رفته بیارم دیگه، این از رو خوندم و اینم از حفظ خوندم کاغذاش، ولی تو خونمونه. به شما عرض شود که اصلا دکترای متعهد یکم مثال بزنم، متخصص متعهد زیادم ماشاءالله، حالا دوتاش مثال. پس این هم مال آنتیبیوتیک، همجور الکی خود درمانی نکنی، یا پیش خود نخوره، باید ببینیم اولا حسبه هست یا نه، توضیح دارم، ثانیا چه نوع آنتیبیوتیک بخوره، چه مقدار بخوره در روز، به چه مدت زمان بخوره، تا یه چند روز بخوره، اینا باید متخصص بیماری عفونی تذکر بده. معمولا بیماری حسبه در عرض 2 تا 4 هفته فروکش می کنن. در صورت عدم درمان عوارض سوء ناشی از بیماری حسبه بدتر می شود. اگه درمان نکنه بدتر میشه. یک، تیم بدتر شدن ها، یک، سوراخ شدن روده، دو، نارسایی کلیه. سه، پرینونیت سرخط. بیماری حسبه معمولا در کودکان به صورت خفیفتر از بزرگ سالان می باشد. بعضی از متخصصین گویند، مثل دکتر علی اکبر سیاری متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، مثلا این بزرگواران می‌فرمایند در اسهال و استفراغ کودک 3 قانون طلایی است. یه آدم مذهبی مؤمنیه، بیرجند بود، بعد مشهد بود، بعد رفت تهران، بعد شد معامل وزیر بهداشت، بعد هم بالا شریع عصبانی شد، خونش از بالا شریع تهران برد جنوب شهر. گاهی فقیر فقرا و مثلا چیزا نیازمندا رو مجانی تبابت میکن. اینا دیگه یه چیز یادگاری بهتون گفت. حالا ایشون فرموده در اسهال و استفراغ کودک سه قانون طلایی هست. یک، ادامه تغذیه کودک. تغذیه کودک رو قطع نکنیم، وقت مبتلا میشه به کسری املاح، کسری ویتامین ها و ضعف عمومی شدید، محتاج به سرم میشه. پس ادامه تغذیه کودک این یه قانون طلایی. دو، دریافت مایعات. به اصطلاح تخصصی میگن افزایش ORT. افزایش ORT یعنی دریافت مایعات به توسط این بیماری که اسهال استفراغ داره. مانند چی؟ همون مثل سرم اگه خیلی حالش بده، یا اینکه پودر ORS از داروخونه میگیرین و با آب قاطی میکنین یا به بچه میدین. یا مثلا قدیما چیکار میکردن؟ سوپ رقیق درست میکردن. سوپ رقیق خیلی شل به بچه میدادن، هم املاح و ویتامیناش تامین بشه، هم مایعات بدنش تامین بشه. اگه در دسترست مثلا پودر ORS نبود یا سرم نبود مثلا. قانون سوم طلایی، مراجعه به موقع به پزشک، یعنی متخصص کودکان مثلا دکتر قفرانی مثلا، یا فوق تخصص بیماری های عفونی، مثال هم زدم مثلا یکیش هم این آقا، حالا مشهد خودم مثلا این دکتر قفرانی هست، فلکه سعدی اول تقیابا، جاهای دیگه هم هستن، خواستم بگم یه متخصص کودکان یا فوق تخصص بیماری های عفونی ببریم، همجور الکی هر جا نبریم تا سریعتر تشخیص بده، درمان سریعتر باشه با هزینه کمتر. خب این اقسام اسهال نگفتم، بعد اولی گفتم نیازی به محدودیت غذایی نداره در اسهال آبکی. حالا همین رو یک توضیح بدم، التماس دعا. توضیح درمان اسهال آبکی. اولا غذای کودک ادامه پیدا کند، فقط 3-4 چیز نخورد در اسهال آبکی. 3-4 چیز شخص نخورد، چه کودک چه بزرگتر. یک، میوه مخصوصا پرتقال. دو، آب میوه مخصوصا آب پرتقال، بالاخص آب میوه های شیمیایی، ساندیس و گلدیس و تقلیس و هر خرت پرتی هست نباید بخوره. سوم، نوشابه ها رو نباید بخوره با هر مارکی هست از داخل خارج کشور، نوشابه های گازدار نباید بخوره. چهارم، موز. موزم در اسهال آبکی خوب نیست، زیادش، اما کم بخوره اشکال نداره. در اسهالای آبکی موز قابضه، املاحش هم زیاده، اکثریت غذائیتش جذب بدن میشه. حالا یک کم هم نارس باشه یبوست شدید میاره، یعنی شما سریعا میتونید جلوی اسهال آبکی بچه یا خودتو بند بیاری. خب معلوم شد چی شد مؤمنا؟ ولی زیاد نباشه. ایاتون باشه پارسال پریسالا توضیح دادم، کودکان زیر 2 سالگی اگر ما زیاد بخورن عقب موندگی عارضی ذهنی میگیرن، قبلا توضیح دادیم. فضا میگیم زیاد نخورن. خب شیر بچه رو قطع نکنیم، بلکه مقدار شیر بچه رو نصف کنید، اما از غلظت شیر نکاهی ها، آبجوش هایی نمیدونم آب و نمیدونم چی قاطیش کنید، نه، شیر بچه رو نصف کن، مثلا یه لیوان میخورده تو 24 ساعت حالا نصف بشه، و با آبی چیزی قاطی نکن، یعنی غلظتش رو کم نکن. تصور شد مؤمنا؟ اینم در تخصصی بیماری یا عفونی توضیح میدم. شیر بچه نصف شود اما غلظتش کم نشود، تا کودک دچار سوء تغذیه نشود و از ریز مغذی ها یعنی کمک تغذیه هم استفاده بشه. علاوه بر این شیر نصف شده، از ریز مغذی ها کمک تغذیه استفاده شه، یعنی ادامه دادن به غذاهای کمکی به بچه. نقطه بذارید، اگر اسهال ها باکتریایی بود، میکروبی بود که گفتیم مثل حسبه، اما اگر اسهال ویروسی بود، درست شد آقا؟ باید دانست اگر اسهال های ویروسی باشد، بین 3 تا 7 در بعضی افراد تا 10 روز ادامه دارد. در اسهال‌های ویروسی بعد از اینکه کودک خوب شد بایستی یک وعده غذای اضافی بخورد، مثلا 3 وعده 5 وعده میخوره، یکی دیگه اضافه کن بشه 6 وعده، بشه 4 وعده. بایستی یک وعده غذای اضافی کودک بخوره، یک کمی روغنش بیشتر میکنه، یک کمی ها خیلی کم، تا بچه دچار سوء تغذیه نشه. ریز مغذی ها هم مثل ویتامین ها، مثل فلزات مفید، مانند آهن، مانند روی، که قرص آهن، قطره آهن یا قرص روی هست، و اون توضیحاتی که قبلا دادم که میتونی از طریق خرما یا از طریق غذای بچه رو تو ظرفای روحی درست کنی، تأمین میشه اونا. حسنا فهمونید ها؟ اما مؤمنا، چند کلمه موعظه از فرمایشات امام حسن عسکری علیه السلام به مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام که فردا تعطیله، انشالله چهارشنبه دوباره شروع میکنیم. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن یه نعمتی ها که اگر داشته باشی ها هیچ کس بهت حسودی نمیکن، و اون نعمت تواضعه. تواضع در مقابل حکم خدا، تواضع در مقابل 14 معصوم، تواضع در مقابل پدر مادر صالحت که امر و نهیشون بر اساس ولایته، طبق فرامین ولایت امر و نهی کن. تواضع در مقابل مجتهدین و مراجع صالحیه، تواضع در مقابل هرچی آدم خوبه که خدا ازش راضیه، مثل مؤمنین و مؤمنات که معین هم باشن. خب این تواضع نعمتیه که هیچ کس با آدم حسودی نمی کنه. یا تواضع حتی ظاهری نسبت به پدر و مادره، هر وقت به محضر پدرت برسی پشت دست چه ماچ کنی، هر وقت به محضر مادرت میرسی پیشانیش ماچ کنی، اگر پدر و مادرت مرحوم شدن یا شهید شدن این گونه راستت رو قبل بذاری طلب مغفرت کنی. این از تواضع فرزند در ظاهر به پدر و مادر. این نعمتیه که هیچ کس با آدم حسودی نمیکنه. قال الامام الحسن العسکری علیه الصلاة والسلام التواضع نعمت لا يحسد عليها. تواضع و فروتنی نعمت و موهبت الهیه که خدا بهت تفضل کرده، رحمت ویژه کرده، که هیچ کس بهت رشک نمیبره، حسودی نمیکنه. تحف العقول صفحه 583 و کتاب 14 گوهر درخشان عربی فارسی انگلیسی به اهتمام حسین حائری کرمانی صفحه 131. امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند غضب بیجا، غضب بیجا کلید هر شر و شرارتیه. غضب به جا باشه درسته ها، مثلا خط مقدم جبهه هستی، اینجا امیر المؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید ای رزمنده اسلام پاتو تو زمین محکم کن، چشمت به قلب دشمن چادر و فرماندهیش باشه، تا اونجا رو فتح نکردی عقب گرد نکن، خیال برگشتم نکن. اینجا غضب بجاست، ثوابم داره، کار خوبی هم، چون نه دین فروش میشی، نه وطن فروش میشی، نه ترک خط مقدم جبهه میکنی که الفرار و من الزحف، بازه زنبوری حجیمی، فرار از معرکه جنگ عمدن سبب تضعیف رزمنده‌های اسلام میشه، گناه کبیره است. پس اینجا چیشون مؤمنا؟ اونجا نسبت به دشمنی که محاربه و مفسد فی الارضه خدا غضب کرده، شما بنده صالح خدا هم نسبت به دشمن خدا غضب کن، این غضب بجاست. اما یک بار محبین اهل بیتن، شیعیانن، مؤمنین و مؤمناتن، آدم های خوب هن، انسان های متعارف هن، حتی با دین و مذهبای دیگه، محقون و دمه، خونش هدر نیست، محدور و دم نیست، آدم نباید غضب کنه، چون مناسبات اجتماعی و ارتباطات صحیح به هم میخوره. حالا برای اینکه دلتونم نشکنه، چون پنجم اسفندم هست و روز مهندسم هست، باید مهندسی ارتباط رو حفظ کرد. مهندسی ارتباط فقط در روابط عمومی های مثلا جای پرسنلی یا کارگزینی یا مثلا استخدامی یا به نوع قراردادی در ادارات خصوصی یا دولتی و سازمان ها نیست. مهندسی ارتباط یعنی چگونه ارتباط صحیح بین خودت و مخاطب ایجاد کنی، بین گوینده و شنونده ایجاد کنی، چه دو نفر باشن مثل زن و شوهر، چه مجموعه باشن زن و شوهر اولاداشون، چه فامیل، همسایه، مردم، چگونه میتونی ارتباط صحیح ایجاد کنی؟ وقتی که ایجاد انگیزه صحیح، گوش خودم تاب دارم بخواد اگه حواسم پرت نشه، وقتی که ایجاد انگیزه صحیح، ایجاد انگیزه صحیح در مخاطب کن، حالا مخاطب حرف شنوی از شما داره، این کلمه هم خیلی دقت کن، انگیزه صحیح یعنی ما همجور صاف نه، یا مثلا این بچه مردم همجور صاف نه، بگو نماز بخون، شراب حرامه، اینجوری نگو، این این فهم عمو، شما راست میگی، حرفت حقه، نماز یومیه واجبه، مسکرات هم حرامه، حرفت حقه، ولی این نمیکشه، نمیفهمه. قبل از اینکه امر و نهی کنی اولاد خودت و یا دیگران را، باید ایجاد انگیزه کنی، یعنی اثرات مثبت کار خوب رو اول وسش بگی، بعدن بگو واجب مستحب، اثرات سوء و وضعی بد کار بد رو اول باید بگی، ایجاد انگیزه بشه، بعدن باید بگی مستحجن، حرام، مکروه، کراهت شدیده. حرف هم رو دقت کردی مؤمن، این خیلی مهمه، چه نسبت به اولاد خودت چه اولاد دیگران، اول باید ایجاد انگیزه کنی. ایجاد انگیزه ممکن نیست مگر اینکه اثرات خوب و بد رو به این گوش زد کنی. هر فردی فکر داره، وجدان داره، شما تلنگر زدی وجدانش بیدار کردی، حالا وقتی میگی حرام یا واجب گوش میده، گرچه ممکنه غلبه شهوت یا غلبه غضب بیجا باشه پاش بغلطه، ولی اول آخر حرف حقتو میپذیره و یه روزی اثر اجتماعیش ظاهر بشه. زمان بر هست هم، اما سوخت و سوز نداره، زمان بر تربیت، مثل تحقیقات، مثل پژوهش، زمان بره، ولی به نتیجه میرسونه ما رو. اما غضب بیجا یا آدم داغ کنه یک مرتبه، مثلا ترک وظیفه کنه، دیگه از حضرت یونس که بالاتر نیستی، داغ کردی الکی، ترک مسئولیت کردی، ترک تبلیغ سعی کردی، خدا هم گوشت تاب میده، بیدید کوچیک تاب دار تا چه بسید من و شما نقلی محب اهل بیت دوست داریم مؤمن باشیم، دوست داریم شیعه باشیم، دوست داریم دیدگان و قلبمون به جمال و قلب نورانی امام زمان منور بشه. غضب بیجا نسبت به ناموسه، نسبت به اولاده، نسبت به مردم، نسبت به هر جایی که میری تبلیغ نباید داشته باشیم. غضب بیجا مفتاح و کل شره. امام حسن عسکری فرمود. اینم تو تحفه الاخوص صفحه 581 توی کتاب علیکم السلام 14 گوهر درخشان هم صفحه 133 هست. نکته سوم که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن اینه که میخوای راحتی و آسایشت مستمر باشه، میخوای مخدوش نباشه، میخوای آسایش و راحتیت فول باشه، لبریز و سرریز باشه، تو زندگی سعی کن کینه‌ای عقده‌ای نباشی. کسایی که حقودن به وزن فعول، بسیار عقده‌ای هن، کینه‌ای هن، اقماز نداره، یعنی میخواد از خدا خدا تر باشه، سختگیری بیمورد کنه. بابا خدا سختگیری بیمورد نداره، تو چقدر سخت میره هم مطلب خشقاشونه. تو مطالب شخصی یکم حالت اقماز داشته، خذ العفو و امر بالعرف و اعرف عن الجاهلین. میگه مرتکب اعمال جاهلانه و غافلانه مردم نشو، اما خوبیاشون هم ببین. این مردم هر که اندازه خودش ظرفیت داره، اندازه ظرفیتش توقع داشته باش، تو بیش از توانش توقع داشته باشی مجبور میشی نسبت به یه عقده‌ای باشی. این همه زحمت کشن، این درب داغون گرفتار نمیفهم، بازم نفهم، همونجور بعد وظیفه رو ترک کنی، بعد دیگه نسبت به همه چیز و همه کس بدبین میشی. میدونی بدبینی میاد چه بلایی به سر آدم میاد؟ مبتلا به سوء ظن میشی به محبین اهل بیت، و حال اینکه وظیفه شرعی چیه؟ حسن ظن. مبتلا به افسردگی میشی که یه بیماری روانیه، حتی کارهای شخصیت انجام نمیدی تا چه برسه به کارهای اجتماعی، روحیه مسئولیت پذیریت از دست میدی. بفرما، اینم یه حرام دیگه. به من و شما میگن من نکن، این من شیطانه به قول امام خمینی. اما ما که داریم، عمو، ما یعنی افراد صالح، تو قرآن همیش ما داره. عمو، سارعوا الى مغفرت من ربكم، سابقوا الى الخيرات. میگه تو کارهای خوبم تکروی نکن. ما یعنی ما محب اهل بیت، شیعه، کل این هرچی انسان شریفه، همه دست جمعی. خب دست جمعی ممکن نیست مگر با مدیریت متمرکز و استفاده از عقل جمعی. دیدی مؤمنا، اگر آدم عقده‌ای باشه اقل و راحتن داره، چون سوء ظنش میره بالا، افسردگی داره، ترک مسئولیت‌های اجتماعی میکنه، استفاده از عقل جمعی هم نمیکنه، همجور پخمه و بزل و ترسو بار میاد که کار شخصیش، عبادت شخصیش، حتی جورابم، نمیدونم دستمالم، این کار عادی ها، ناخونم، یه چیز عادی بابه. یه بار خدای نکرده فلج و ایلا شدم، یکی دیگه کمکم بکنه، دستام کار نمیکنه. اما یه بار دیگه نه، بیماری افسردگی داره، کار شخصیش هم انجام نمیده، مثلا همه چی تو خونه هست، پا نمیشه غذا بخوره، افسرده. اگه کسی مثلا نگه بخوره اینا، قرار پف هم میکنه، چون اینا میخوام به زور من غذا بدن، اگه گرسنه ممکنه بمیره، به خودش آسیبای جدی میزنه. شوخی نمیکنم، اینا که میگم واقعیت دارم. مثلا سموم داره، نمیره تخلیه سموم کنه، همش خوش نگاهشه، میگه توفس خودت نگاهش، خب توالت دیگه، آب هم توالت نمیره، عمدن خوش نگاه میداره. اینا که میگم واقعیت دارم، از عوارض سوء بیماری افسردگی. دیدی چقدر تبعات بد داره. حالا امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن اقل الناس راحتا الحقود، شخص کینه توز از همه مردم راحتیش کمتر. علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار جلد 78 صفحه 373 آورده. جلد 77 و 78 مواعظه، مواعظ خدا، مواعظ پیغمبر، مواعظ امام علی، مواعظ سلمان، مواعظ ابوذر، خیلی قشنگا. هم خودتون مؤمنا بخونید، همسه مردم بخونید، خیلی آموزنده است این کتاب مواعظ، این دو جلد از بهار. انشالله روایات بعدی هم انشالله چهارشنبه انشالله توضیح. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.